خدای نکرده صداتون رو برای پدر مادرتون بالا ببرید. قرآن کریم میفرماد فلا تقل لهما اف، نکنه خدای نکرده کمترین رنجشی به دل مبارکشون وارد کنید. یادتون باشه خدای مهربان پیامبر خدا میفرماد این دعایی که پدر و مادر در حق فرزندش میکنه مثل دعایی است که پیامبر در حق امتش کرده باشه.
بله.
اجازه دارم به مورد دیگه پرخاشگری هم اشاره کنم.
خواهش میکنم بفرمایید یک مورد دیگر رو بشنویم.
شاید باز تعجب بکنید، اختلال خوابه. یکی از مهمترین دلایل پرخاشگری بچهای ما متاسفانه سبک بد خوابشونه. خانم آل عباس، من باز میخوام از نوجوانامون و از پدر مادرامون خواهش کنم فاصله بین ساعت 22 تا 2 بامداد حداقل 3 ساعتی رو خوابیده باشن. اگر 3 ساعت فاصله بین ساعت 22 تا 2 بامداد در خواب بوده باشن، مغز همه اون 4 فعالیتی رو که باید انجام بده انجام داده. مغز باز دوباره واقعا نمیدونم از کدوم واژه‌های خوب فارسی باید استفاده کنم، مغز باید ریارنج میشد، ریارنج شده. مغز باید ریلکس میکرد، ریلکس کرده. مغز باید رفرش میشد، رفرش شده.
یعنی میدونید مغز دوباره تنظیم میشه، دوباره بازیابی میشه، دوباره تمام این اتفاقها میفته و همه چیز انگار سر جای خودش قرار میگیره.
حتی در طول روز چیزایی که عوامل مزاحمی که وارد مغز شده، آلودگی های صوتی، آلودگی های تصویری،
آشغال هم ریخته بیرون.
احسن، توی این فاصله این تصویر سازی صورت میگیره
بین ساعت 10 شب تا 2 صبح.
بین ساعت 10 شب تا 2 صبح اگر شما میخواهید مغز تصفیه شده ای داشته باشید، فردایی رو آغاز بکنید که عوامل مزاحم روز و شب قبل پاک سازی شده باشه، جوونای دوست داشتنی، علی صدرا عاشقتونه، دورتون میگرده، بهتون میگه بین 22 تا 2 بامداد یه 3 ساعتی رو خوابیده باشید. این شوخی رو با جوونا کنم، میگم یادش بخیر اون قدیما اینترنت و گوگل و اینستاگرام و این حرفا نبود، یه پدیده بود به نام خواب، شبا اتفاق میفته.
شیرینم بود.
بله.
ممنون آقای دکتر. ما باز هم درباره علل بد خلقی و بد قلقی و چیزهایی که من این عبارات های پدر مادر و نازنینی که در پیامکاشون عنوان کردن رو عرض میکنم خدمت شما. نمیدونیم کیه، چی شده. گاهی من مدام عزیزی گفتم، مدام این جمله منه، مادر چی شده، کی تو رو اینقدر عصبانی کرده. خب ما در بخش دوم هم با جناب آقای دکتر علی صدرا، کارشناس سبک زندگی و تعلیم و تربیت، صحبت خواهیم کرد. پرسش های شما عزیزان هم جواب داده خواهد شد. اما بریم ببینیم زیر یک سقف چه میگذره. همراه میشیم با محمد زارعی.
میخندی تا
جمعی صمیمی،
دنیا رنگی تازه شود،
صحبت و هم کلامی،
بنشین لحظه رو در روی من،
همراه با پدر.
پدر یعنی گرمی یک خانه،
همراه با مادر.
زربانم با تو روی صد میره، مادرمش همینه.
و یک لیوان چای داغ،
تا که بخواد حوصله‌مون سر بره، زیر اجاق غمو کم میکنی،
هم نشینی با ما زیر یک سقف.
سلام سلام، یه روز دیگه و یه هفته جدید دیگه با ما همراه باشید در برنامه خانه و خانواده. در برنامه امروز داریم درباره بدخلقی در دوره نوجوانی صحبت میکنیم، پس لطفاً همچنان همراه ما باشین. گاهی مواقع پدر مادرها هم تو این میمونن که چی به نوجواناشون بگن، از بس که کارهای عجیب و غریبی میکنن. حتی ممکنه با وجود مخالفت پدر و مادر باز هم نوجوانا دست به کاری بزنن که ازش من شدن.
یعنی چی؟ اون چی گفت؟
تعطیل کن بیا دیگه، چی از ویز تو گوشه تو؟
یه لحظه گوشی، جانم مادرم.
کله که قرمز کردی، موتوری که نیست نابود کردی، صبح تا شب جیک 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 پای تلفن، تو داری یه کاری میکنی. من نمیدونم
آقا، من تو رو میگیرم، من کار دارم میگیرم، شبت بخیر. من رو باید چی کار بکنم؟
آقا جان بلند شو بیا، چمدون تو رو ببند، ساک بیروز ببند، من یه تن آدم چه بکنم؟
باشه
بلند شو بیا، من دستن هم
چشم. اون نون لواشه داری میاری؟
آن دیگه پول اضافی داریم بدیم بالای خوراکی اونجا؟ بالاخره در طول روزی که گشنش میشه یه لقمه میذاره دهن جلوی ضعفش میگیره.
خدا ما چه گیری کردیم وسط شما؟
چرا؟
بعضی مواقع هم نوجوانا کارایی میکنن که پدر و مادر از کوره در میرن و حس میکنن فرزندانشون نمیدونن چه کاری به نفعشونه و چه کاری به ضررشون.
بابا خود تقصیر خودت بود، من چی کار کنم؟ خودت در این وسط کوچه یهو من هول شدم. قش که نذاره منو میتنی تا پتا پتا.
چی گفت بیت سواری ماشین بشی؟
آقا من گفتم سواری ماشین بشی.
شما بی خانم مگه این رانندگی بلده؟ ترمز کلاش حالی چه مگه؟ گواهی نامه داره مگه؟
تا ده دفعه نظر به این ور اون ور رانندگی یاد میگیره، گواهی نامه میگیره.
نشین چه حرفی داری میزنی؟ ده دفعه داره ماشین باباش ورچه برده تو کوچه زده به در و دیوار، هنوزم یاد نگرفته.
و امان از روزی که نوجوان ما مسیر اشتباهی رو پیش بگیره، مخفی کاری کنه و بعد از مدتی لو بره.
بیتوش؟ بیتوش؟ سر خیر نبینی؟ این چی چیه؟ خود تو سر من
سیگار چی میگه؟ سیگار اینجا چیکار میکنه؟
الهی بیمادرشی، تو سیگار میکشی؟
مگر که سیگار همراشه سیگاریه، پس هر که چاقو داره قاتله.
این وامونده زیر متکای تو چیکار میکنه؟
حالا رحمان رای من ترس رحمت بهم دادن.
آهان بلنش خجالت بکش. این هرچی میشه رحمان بود و این بود شیطان رجیم بود. اینجوری میخواستی من رو سربلند کنی؟ اینجوری میخواستی روی بابای تو رو شاد میکنی؟ خاک تو سر تو با سیگار؟ با سیگار؟
ملک مامان اینو میگیرم اپنجا جا میشونم.
بزن بشکن، بزن داخون کن، بیا من گرد بگیر. آخ بهبود کجایی؟ کجایی سر از خود بیرون بیار ببین یادگار تو چجوری داره من کتک میزنه بهبود.
اما امروز میخوام بپرسم که با فرزند نوجوانتون بیشتر سر چه موضوعاتی بحث میکنید و اختلاف دارید؟ کدوم رفتارشون به نظر شما نامناسبه؟ واکنش شما به این رفتارها چیه؟ شما میتونید پاسخهای خودتون رو با دو شماره تلفن 220-486 و 225-009 و همچنین شماره پیامکی 3900 با ما در میون بذارید. از توجه شما متشکرم. دعوتتون میکنم به ادامه برنامه خانه و خانواده توجه کنید.
هرچه دورتر میشوی من عاشقتر میشوم و هرچه نزدیکتر میایی بیتابتر میشوم. گویی عاشق که باشی دور یا نزدیک فرقی ندارد، حتی اندک یاد تو کافی است برای بیتاب بودن.
پاییزو میبینم دلم میخواد دوباره چشاتو، آخ نمیدونی تو این پاییز چقدر کرده دلم باز هواتو. من مراقب بودم از وقتی که رفتی هیچکی نگیر جاتو، هیچ میدونی چند دفعه توی همین خونه شنیدم صداتو. آخه بارون و پنجره یاد تو میندازه قلب منو، بیا بر خاطر کن با صدات کل شهر منو. خدا تو تنها دوست دارم از حالا جای همه، نپرس چرا عاشقم عشق تو بهترین خواستم بری چون هیچ این اندازه دوستت نداره. قلبی که پای تو مونده بعد از این که رفتی تنها ترینه، اومدم دریا حالا که نیستی بیتابی رو دریا ببینه. آخه دارون و پنجره یاد تو میدازه قلب منو،
خانه و خانواده، رادیو ایران همراه شما خانواده بزرگ ایران زمین. ساعت 9:40 دقیقه است. میریم سراغ بخش دیگری از برنامه چند خبر رو نرگس خان علیزاده عزیز که خبرنگار جامعه و خانواده است برای ما خواهد گفت. سلام، روز بخیر.
سلام خانم لباس عزیز، سلام شما میگن عزیز، زنده باشین، روز شما هم بخیر باشه.
ممنونم. احوال شما چطوره؟
الهی شکر.
گل پسرتون چطوره؟
الحمدلله. خدا رو شکر. در خواب ناز تشریف میبرم
عزیزم، روی ماهش رو ببوسید. خب تا بیدار نشده خبرا رو برای ما بگو.
اول خبری که دارم در مورد نمایشگاه یاریگران زندگیه که از 23 آبان برگزار شده و تا 29 آبان هم ادامه داره. یه نمایشگاهی که بیشتر جامعه هدفش دانش آموزان و نوجوانان هست، اما خب نمایشگاه عمومیه، همه میتونن استفاده کنن و با هدف مبارزه با آسیب‌های اجتماعی از جمله مصرف مواد مخدر داره برگزار میشه توی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. این نمایشگاه از این جهت مهمه که بچه‌ها رو با آسیب‌های این حوزه مواجه میکنه، آگاهی میده و چیزی که خیلی برام جالبه، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم گفتن که یه قرفه‌های این نمایشگاه هست، قرفه‌های مشاوره که به بچه‌ها حتی آموزش و مهارت نگفتن رو یاد میده. یعنی ایشون معتقده که بسیاری از آسیب‌هایی که در حوزه مواد مخدر و در بین نوجوان‌ها ممکنه که فراگیر شده باشه به دلیل اینکه بچه‌ها توانایی نگفتن به دوستان و حالا آدم‌های تو خیابون رو ندارن و خیلی قرفه‌های مشاوره خوبی در این نمایشگاه برگزار شده. به نظرم خوبه که والدین و نوجوان‌ها دانش آموزاشون یه سری به نمایشگاه بزنن، یه پیش‌زمینه‌ای داشته باشن و یک آگاهی رسی داشته باشن، ان شاءالله که به دور باشن از همه این اتفاقات نوجوان‌های جامعه‌مون. یه خبر دیگه هم دیدم در مورد نوجوان‌های آمریکایی، در واقع مترجم کتاب تجربه‌های کودکی در محیط آنلاین رو گفتن و گفتن که 26% از نوجوان‌های آمریکایی در سال 2023 قلدری مجازی رو تجربه کردن. این قلدری مجازی چیه؟ یعنی آزار و اذیت کودکان در فضای مجازی. یعنی خیلی از نوجوان‌های آمریکایی تحت تاثیر اخاذی، باجگیری، هتک حرمت یا استفاده و سوء استفاده از اطلاعات شخصیشون قرار گرفتن در فضای مجازی و حتی این باعث شده که اونقدر حالشون بد بشه و حالا اعتماد به نفسشون از دست بدن و آسیب ببینن که 19% از رفتن به مدرسه هم اجتناب کردن و لازم دارن که بهبود روانی و روحی قرار بگیرن و حالشون خوب شه. اینه که به نظر این خبر از این جهت مهمه که والدین هم یه ذره اطلاعات فضای مجازیشون رو به روز کنن و بالا ببرن و یه نظارت نسبی و خوبی رو نوجوان‌ها داشته باشن تا انشالله هیچ وقت تحت تاثیر این ماجراها در فضای مجازی قرار نگیرن و چنین آسیب‌هایی نبینن. و نهایتا هم یه خبر کوتاه دیگه هم بگم در مورد رابطه استرس و دیابت، این که بسیار از متخصصان قدرت گفتن که یک باور غلطی در جامعه را افتاده تحت عنوان دیابت عصبی یا استرسی که این باور اشتباهیه. استرس به تنهایی باعث بروز دیابت در افراد نمیشه، بلکه چرا در مبتلایان به دیابت میتونه استرسی در قند خونشون رو افزایش بده، ولی اینکه خود استرس باعث بشه به تنهایی دیابت پیدا کنن اینطور نیستش. که با کنترل استرس حالا انشالله که بشه و با رعایت تغذیه مناسب و افزایش فعالیت نسبی دوباره اون افزایش گلوکوز در خون دوباره به سطح معقولی برمیگرده و کنترل میشه. انشالله که سلامتی باشه برای همه.
انشالله. متشکرم از شما عزیزم. هفته خوبی رو به امید خدا شروع کرده باشی.
زنده باشین، در کنار شما.
سپاس. خدا نگهدارتون. 9:44 دقیقه.
من یه مادر بزرگم، نوی من متوجه شدم جلوی روی من ممکنه که یا اصلا اخلاقا اینجوری هم یه کمی پرخاشگرن به مادر پدر خودشون با هم و من سبک زندگی خودشون رو البته صحیح نمیدونم، ولی در این حال این بچه ها خیلی خوبی هن اما این حالت رو دارن. لطف کنید من رو راهنمایی کنید که من چطور میتونم وقتی با اینا حرف میزنم بهشون بفهمونم که شما باید آرام باشید، شما باید به هم دیگه توهین نکنید، شما باید درست صحبت کنید. خیلی زجر میکشم از این مسئله. ممکنه کمکم کنید که من چطور با اینا رفتار کنم که اینا از من یاد بگیرن؟
سعیده عزیز از احواز، متشکرم از شما و همه دوستان پر از محبت و پر از عشقی که لطف دارن از ابتدای برنامه کلی برای بنده خانم متین فیروزی، آقای دکتر و تک تک همکارانم هم در این گروه کاری انرژی فرستادن، کلی حرفای قشنگ، من پیام‌های پر از لطف خوندم و حرفای قشنگ شنیدم، ممنونم. اجازه بدید بریم سراغ مطالب موضوعی. گفتن که ما در خونمون یه نوجوان پسر داریم، خیلی عصبیه و همیشه تو خودشه، ولی مادرش با اون سازگار نیست، تحقیرش میکنه. من عمش هستم و خیلی بی احترامی میکنه. این بی احترامی و توهین ها از کجا سرچشمه میگیره؟ عزیز دیگری هم گفتن که سلام به شما آقای دکتر، یه نکته ای که خیلی برای من مهمه این هست که من یه آقا هستم، یه پسر 14 ساله دارم نوجوان. خب فرزند من فرزند طلاق. مشکل من این هست که همسرم میگه تا 16 سالگی برای بچه نباید گوشی بخرم، نمیدونم باید چی کار بکنم با توجه به شرایطی که داریم.
ما داریم رادیو گوش میدیم، یکی بلوغ زودرس بچه ها بابت فسفود خوردنه. آقا بر چه داده هایی، بر چه علمی، بر چه تحلیلی داری اینو میگی؟ مگه میشه همچین چیزی؟
عزیزی گفتن که سن فرزند من 16 ساله، توقع دارم که کم کم دیگه از اون بحران خارج بشه، لطفاً شماره محفوظ باشه، چون گاهی حرف ما اینقدر به درازا میکشه که یکی از طرفین به هم توهین میکنیم، حتی فرزندم هم به من توهین کرد.
پسری دارم 14 ساله، پرخاشگری تا حدودی دارد. وقتی بعضی موقع به ایشان میگوین این کار و کار، میگوین من نمی کنم، یا بعضی موقع به در دیوار میزنن و همچنین این که بعضی از موقع حرکاتی میکنن که واقعا در شأن یک نوجوان نیست. به نظر شما من چیکار کنم که این نوجوانم را به آرامش برسانم؟
۹۱۴، ۴۴۳ گفتن مهربان بودن والدین تأثیر به سزایی در کنترل خشم فرزند خواهد داشت. عزیز دیگری به گزینه دو اشاره کردن، یعنی گفتن واکنش ما به آدم ها اون قدرت رو میده که چگونه رفتار بکنن. این انتخاب گزینه دو تا اینجا بیش از 30% پیامک های ما رو به خودش اختصاص داده. خب عزیزی هم گفتن که پسرم 15 سالشه، هیچ توجهی به کمک مامان و بابا نمی کنه، تا میاییم بهش بگیم واسمون یه همچین کاری بکن زود قهر میکنه، نمیدونیم چطوری باید باش صحبت بکنیم، ولی هر چیزی که خواسته براش فراهم کردیم. الان یه داداش داره که 12 سالشه، یه آبجو داره 7 سالشه، با هیچ کسی کنار نمیاد. تعداد پیامک ها و تلفن ها بسیار بالاست، خدا رو شکر، و اجازه بدید که ما با توجه به زمان بندی برنامه بریم سراغ پاسخ جناب آقای دکتر علی صدرا، کارشناس سبک زندگی و تعلیم و تربیت و آموزگار مهارت‌های زندگی. بفرمایید.
بسیار ممنونم و باز بسیار ممنونترم از این که بنده رو لایق واژه آموزگاری
میدونید.
افتخارم اینه که آموزگارم، واقعا افتخارم اینه. خانم عباس بزرگوار، دو تا از پیامک ها واقعا دل بنده رو به رنج آورد، به درد آورد. یکی پیامک اون عمه بزرگواری که بله، اشاره کرده بله. بود مادر مثلا برادرزاده بنده مثلا داره نسبت به فرزندش توهین میکنه، تحقیر میکنه. خب خانم العباسی که از مهمترین عوامل پرخاشگری همین توهین کردن ها، همین تحقیر کردن ها، این مورد رو در پیامک دیگه ای هم داشتیم. پدرها مادرای بزرگوار میخوام ازتون خواهش کنم اگر میخواهید که فرزندتون پرخاشگری نکنه، از هر گونه اهانت، از هر گونه توهین، از هر گونه تحقیر، حتی گاهی اوقات از هر گونه امر و نهی و نصیحت زیادی و افراط گونه به ویژه در حضور دیگران، از هر گونه سوژه کردن فرزندمون پرهیز داشته باشیم. نکنه خدای ناکرده خودمون باعث شیم اون حیای بین پدر مادر و فرزندی از بین بره.
بله.
که وقتی متاسفانه حیا که از بین رفت، اصلا خانم آل عباس، من بین روایت ها این روایت رو خیلی دوست دارم، از شر کسی که در خودش احساس کرامت و شخصیت اخلاقی نمی کند ایمن مباش. این حدیث از امام هادی علیه السلامه. بابا وقتی شما یک کسی رو بی حرمت کردی، وقتی یک کسی رو کرامت اخلاقیش رو، شخصیت و منزلت او رو خدشه‌دار کردی، او دیگه برای شما نمیتونه خیلی آدم امنی باشه، محتملاً آدم ناامنیه. یکی از دوستان دغدغه‌مند برنامه پرسیده بودن رابطه بین فست فودها و بلوغ زودرس. البته ممکنه فست فودهای سالمی هم، ممکنه که قطعاً فست فودهای سالمی هم داریم، اما متاسفانه نه فقط در باب فست فودها، این دوست نازنینمون چون مبنای علمی خواسته بودن به خاطر داشته باشن، حتی گوشت و مرغ‌های هورمونی، گوشت مرغ‌های هورمونی که باز به ویژه تر فریز شده باشن.
بله.
اینها به دلیل هورمون‌هایی که خیلی ساده عرض کنم خدمتتون، مثلا قرار بوده این مرغ 6 ماه بعد عمل بیاد اما یه ماه عمل آمده و این در خدمت شما عرض شد که این مواد غذایی به کارگیری شده، عیناً وارد بدن فرزند ما شده.
هم از عبارتش پیداست که قراره یه فرآیند که مثلا در آشپزخانه نصف روز اتفاق بیفته،
بعد
یه روبه تموم میشه.
نه
دیگه.
شاید اشاره این دوست ما به این بوده که خب ما باید اگرم فست فود استفاده میکنیم نسبت به سلامت اون فست فود و نسبت به اعتدال در مصرف توجه داشته باشی.
بله.
پدر بزرگواری فرموده بودن چکار کنم نوجوانم را به آرامش برسنم. این سوال من ترجیح میدم این شکلی جواب بدم، گاهی وقت کاری نکنیم به جای اینکه کاری کنیم. گاهی وقت همین که ما کاری نکنیم، سرش داد نزنیم، ازش تکلیف زیادی نخواهیم، به علایق او، به انتخابات او خدای نکرده بی احترامی نکنیم، میبینیم که راحت تر به آرامش میرسه.
بعضی وقتها ما میبینیم در خانواده های آرام یه بچه اینا آرامی هست.
احسن خانم آل عباس، کاملا موافقم. اجازه دارم من ادامه بحث رو با تر یک سوال دیگه از همراهان برنامه، منتها این سوال رو اگر عزیزی جواب بده، چنانچه عوامل و محترم برنامه اجازه بدن، از طرف خود بنده به قید و قرعه هدیه هم خواهند داشت. خب
بسیار
عالی. اگر بفهمه. عزیزان بتونن به این سوال جواب بدن و عوامل محترم برنامه
شش دقیقه زمان داریم و میخوان جواب بدید، سریع جواب بدید.
سوال من اینه، ابتدای برنامه عرض کردم بر اساس مطالعات 35 ساله‌ای که توی کتاب منشأ خوشبختی عنوان شده، دو عامل خوشبختی رو نام بردم. عزیزی که بتونه این دو عاملی رو که ابتدای برنامه نام بردم و به یه عاملم اشاره کنه کفایت میکنه.
یک بار دیگه دکتر بفهمید.
سال این بود، در کتاب منشأ خوشبختی 35 سال پژوهش پیرامون این که آدمای خوشبخت روی چه عواملی خوشبختن، به دو عامل اشاره شده.
به دو عامل اشاره بکنه جایزه بگیره.
اون دو تا عامل رو هم اول برنامه عرض کرده بودم. تایید کننده هم لطفاً اعلام بکنن که ما این امکانو داریم که از طرف بنده هدیه خدمت دوستان به دوباره تقدیم شه. اما خانم، برگردیم به این سوال شما. پدر و مادر رابطهشون آرام، فرزند همچنان رابطهش ناآرام، چه دلایل دیگه‌ای میتونه داشته باشه؟ خواهش میکنم به سایر دلایل هم یک توجهی داشته باشیم. گاهی اوقات عدم توجه به سلیقه نوجوان باعث پرخاشگری او شده. توجه داشته باشیم نوجوان نیز برای خود سلیقه دارد، نیز برای خود انتخاب دارد. لطفاً به سلیقه و انتخاب نوجوان احترام بذاریم. مورد بعدی بسیار اهمیت داره. گاهی اوقات ما نوجوانمون رو وادار میکنیم به انجام کاری که به انجام اون کار رغبت و علاقه ندارد. یک مورد بسیار،
آقای دکتر بلافاصله جواب دادن و
جواب رو درست دادن؟
نه من نمیدونم، خودتون انتخاب بکنین. گفتن که همسر مناسب و سلامت روان.
دمشون گرم. همون اولین نفری که جوابمون رو داده،
چون اینو کامل گفته.
بله.
خانم فیروزی عزیز، این شماره رو یادداشت بکنید
از طرف بنده هدیه. بله. تقدیم بشه.
آقای باشباوی یا خانم فیروزی، این عزیز 910-2021.
چقدر خوشحالم. مرحبا. البته همین
دوستان شنونده های داریم
واقعا. یعنی ببینید بحث
من که... دیگه سعی کردم همون اولین نفری که ارسال کرده رو خدمتتون عرض بکنم، وگرنه پاسخ خیلی دوستان دیگر هم الان ارسال کردم، ولی گفتیم دیگه اولین پاسخی که بیاد.
خانم العباس، این بحث رو با این بحث امروز ما با این تموم بکنیم تقریبا. میترسم این یکی رو نگم و حیفم بیاد.
خواهش میکنم.
از مهمترین دلایل پرخاشگری بچه‌ها رفتار پدر مادرها بوده. بچه‌هایی که پدر و مادرای ناسازگار دارن، بچه‌هایی که پدر و مادرهای پرتنش دارن، بیشتر مستعد پرخاشگری هستن.
چیزی بگم آقای دکتر، نمیدونم چرا بعضی از پدر و مادرها، اصلا بعضی از در جامعه هم نگاه بکنیم، بعضی خودشون رفتار توهین‌آمیز دارن، کلام توهین‌آمیز دارن، بعد توقع دارن که حرمتشون هم حفظ بشه. خب شاید در یه دوره این شکلی بوده، اما بچهای الان، خدا رحمت کنه انباتتونو، مادر من همیشه میگفتش که یه بزرگتر خودش اول باید حرمت خودشو نگه داره. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که بچه‌مون رو تحقیر میکنیم، گاهی شخصیتش رو خورد میکنیم، یه حرف توهین‌آمیزم بهش میزنیم، بعد یه دفعه یه کلمه‌ای میگه که نمیگم درسته غلطه، ولی دیگه گفته.
پدر و مادرهایی که به شدت مقابل بچه‌هاشون از هم ایراد میگیرن، میرن با بچه‌هاشون سفره دلشون رو که نباید باز کنن باز میکنن.
بله.
این بچه‌ها بیشتر مستعد پرخاشگری هستند. خیلی دوست دارم همراهان خوب برنامه ما این یک بیت دو بیت رو با صدای استاد علیرضا قربانی گوش کنن که میگفت دریغ اگر من و تو به جای این گله ها پناه هم نشویم، دریغ اگر من و تو به شوق بودن هم حریف غم نشویم.
بله.
من میخوام بگم پدرها مادرها، تا جای امکان این 5 تا کلمه رو توی رابطتون رعایت کنید تا فرزندانی امن داشته باشید. پدر مادرها لطفا رابطتون با هم امن باشه، بر اساس احترام، بر پایه محبت، توأم با همکاری و همدلی باشه.
خانم فیروزی میگن خانواده های آرام چرا یه هایی بچه اینا آرام دارن؟
عرض کردم اون میتونه مثلا خدای ناکرده ناشی از اختلالات هورمونی باشه، ناشی از عدم پذیرش توسط گروه همسالان بوده باشه.
چیزی بیریشه که نمیشه.
بله، امکان نداره.
چیزی هست دیگه.
بله.
یه جای مسئله ایراد داره، دیده نشدن، شنیده نشدن، تبعیض گاهی.
خانم فیروزی یک مطلبی رو خانم خانعلی‌زاده مثل همیشه نقطه زنی کردن. من دوست داشتم این مطلب رو و یادداشت کرده بودم بپردازم، خانم علیزاده که گفتن نپرداختم. مردم حواسشون به فضای مجازی و قلدری مجازی و پرخاشگری هم باشه. بچه‌هایی که به هر دلیلی مورد سوء استفاده واقع شدن، فرق نمی‌کنه این سوء استفاده مالی بوده باشه یا سوء استفاده اخلاقی بوده باشه، اینها معمولاً بیشتر مستعد پرخاشگری هستند و خانواده‌ها مواظب سوء استفاده از قلدری مجازی نیز باشن. اگر وقت داریم به موارد دیگه اشاره کنیم.
تمام شد زمان برنامه‌مون. استاد ارجمند آقای دکتر علی صدرا سپاسگزار و خیلی ها تشکر کردن. علی رغم اینکه آقای دکتر علی صدرا استاد دانشگاه هستن، اما در استودیوی برنامه خانه و خانواده کاملا برای عموم صحبت می‌کنم با زبانی روان و سلیس. سپاس از اینکه امروز هم مهمان ما بودید. و اما فردا در خانه و خانواده از همسر بی تفاوت و علتهای بی اعتنایی و بی تفاوتی در همسران خواهیم گفت. لطفاً شنونده فردا هم باشید. ممنون از حضورتون آقای دکتر صدرا. سپاس از اینکه امروز شنونده ما بودید. شما شنوندگان ارجمند، ارادتمند شما فاطمه آل‌عباس. خدا نگهدار.